سرخط مهمترین خبرها. 50 نجات دهنده برای کمک به ترکیه رفتند. در جای تنگ در دوشنبه راه سه قبطه ساخته می شود و سوختار در کارخانه ماهر سیمنت که دو نفر را قربان کرد. درود بینندگان عزیز، امروز 9 فوریه است و آخرین خبرها را در برنامه نوید بامدادی تقدیمتان میکنیم. شب گذشته 50 نجات دهنده از تاجیکستان به ترکیه رفتند. طبق اطلاع دریافته، نجات دهندگان و هم کمک‌های بشر دوستانه طریق هواپیمای شرکت ترکش ایرلاین ساعت 4 صبح 9 فوریه راهی منطقه های آسیب دیده ترکیه شدند. خبرگزاری از اپلوس نوشته است بجز از نجات دهندگان، اینچنین چند جراح و پزشکان شکسته بند هم برای کمک به مردم از زمین لرزه آسیب دیده به ترکیه می روند. گروه نجات دهندگان تاجیک زیر رهبری سلیمان عیسی‌زاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی در ترکیه کار می‌کنند. گفته می‌شود که این بار اول است که تاجیکستان نجات دهندگان خود را برای کمک به کشور دیگر می‌فرستد. یکی از کمک رسان‌ها به خبرگزاری از افلوس گفته است کارشان در منطقه‌های آسیب دیده ترکیه آسان نخواهد بود، اما تا حد توان کوشش می‌کنند به مردم ضرر دیده کمک رسانند. بعد از زمین‌لرزه سخت صبح 6 فوریه در ترکیه و سوریه، چندین کشورهای جهان به این کشورها دستیاری دراز کردند. از جمله در تاجیکستان بجز از دولت، مردم نیز در سفارت ترکیه موادهای اولیه جمع آوری کردند تا برای مردم ضرر دیده رسانده شود. با نوشته رسانه‌های محلی، از تاجیکستان به ترکیه در حجم 25 تن کمک بشردوستانه فرستاده می شود. طبق آمارهای اخیر، تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 12,000 نفر گذشت. خبرگزاری بی بی سی نوشته است با پیدا شدن قربانیان نو از زیر خرابه ها، آمار تلفات زیادتر شده استاده است. با نوشته منبع، امید برای زنده یافتن آدمان از زیر خرابه ها هر چیز کمتر می شود. در جای مجسمه تانک شوروی در یکی از کوچه های مرکزی پایتخت راه دو طبقه ماشین رفت خواهند ساخت. در این باره مسئولین کمیته ساختمان و معماری 8 فوریه ضمن نشستی خبر اطلاع دادند. لطفالله اسماعیل زاده، کارشناس لایحه بنیاد استکاده از کمیته معماری و ساختمان، به خبرنگاری از اپلوس گفته است که از حدود گردش کوچه سینا و سعدی شیرازی معروف به پروفسایوس تا منطقه به اصطلاح تانک سه استکاده یا راه دو قبطه ساخته می شود. هدف از بنیاد این راه سه طبقه کم کردن تنبشوی نقلیات گفته می شود. مسئولین کمیته ساختمان گفتند سنه شروع ساختمان هنوز معلوم نیست، چون آنها منتظر موافقه شدن لایحه با دیگر نهادها می باشند. لطف‌الله اسماعیل زاده گفته است به خاطر بنیاد راه سه طبقه تنها بنای ریاست کارهای داخلی دوشنبه تخریب می شود. بنیاد استکاده در منطقه معروف به تنگ به آن خاطر برای ساکنان پایتخت مهم است که شاید تنبشوی ماشین‌ها را در این قسمت شهر از بین برد، چون صبح و شام از نزد کارخانه نساجی تا قریب فروشگاه صدبرگ تنبشوی زیادی ماشین ها مشاهده می شود. حکومت کنیا تصمیم گرفته است در آینده نزدیک میلیون ها پرنده از جمله یک نوع گنجشک زیبا را نابود کند. دهقانان میگویند امسال گنجش های سرخ منقار به حد زیاد شدند که کشتزارهای عظیمی آنها را از بین بردند. دهقانان برای کمک به حکومت مراجعت کردند و حکومت همراه خلاصی را در پاشیدن زهر بر سر پرندگان دیده است. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد.
جنگ با لشکری عظیمی دشمن، دشمنی با نام گنجشک سرخ منقار که دهقانان کنیا را به تنگ آورده است، تنها در ولایت کیسومو 120 هکتار شالی را محو کردند.
کنای غربی خودش تنها 5000 تن برنج تولید میکند، ولی 3/1 آن را پرنده ها میخورند. دهقانان ما از بانک قرض میگیرند و باید آن را با بهره برگردانند. زیان پرنده ها مانع برگردانیدن قرض میشود و حالا ما به قرض غوطیده ایم.
برای خلاص کردن دهقانان از این بلا، حکومت تصمیم گرفته است 6 میلیون پرنده را نابود کند. کشاورزان می گویند این کار باید دائمی باشد.
من از حکومت ولایت و حکومت مرکزی می خواهم همراه کار کنند، زیرا راه نجات وجود دارد. محو این پرنده ها باید منتظم صورت بگیرد. امیدوارم هر سال برای این کار پول اختصاص می دهند و کاری دائمی می شود.
حکومت همراه خلاصی از پرنده ها را در پاشیدن زهری کیمیاوی با نام فنتیان دیده است که برای انسان و دیگر موجودات هم خطر دارد. حامیان جانوران می گویند این راهی زودی خلاصی از پرنده عاقبت خوب ندارد.
حکومت راه های نظارت تعداد پرنده ها را جستجو میکند و راه آسان را در پاشیدن داروی کیمیاوی دیده است. آنها دارو را بالای پرنده ها میپاشند و آنها میمیرند. همین اصول را برای نظارت تعداد پرندگان مدت های دراز به کار میبردند.
حامیان جانوران میگویند برای مانع شدن به افزایش بیش از حد پرندگان حکومت باید راه های بی ضرر را پیش بگیرد.
ما میخواهیم حکومت راههایی را پیش بگیرد که خطر نابود شدن دیگر جانوران از بین برود. همچنین شیوه های کشاورزی به راه مانده شود که تعداد پرنده ها از آن حساب زیاد نشود. از بس که کشت غلدانه مثل گندم و شالی زیاد است، پرنده ها نیز به سبب فراوانی غذا زیاد میشوند. برای همین به نظر من پاشیدن دارو راهی درست نظارت این جانوران نیست.
خشکسالی دوامدار در افریقا امسال باعث خشکیدن علف ها خوراک اساسی گنجشکان سرخ مینقار شده است و از این رو به جو گندم مردم رو آوردند. این جانوران روزانه تا 10 گرم دانگی می خورند و سال 2021 دهقانان کنیا از دست آنها 50 میلیون دلار زیان دیدند.
در نتیجه سوختار در کارخانه ماهر سمن یک شهروند چین و یک شهروند تاجیکستان جان دادند. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان گفتند حادثه روز 31 ژانویه امسال رخ داده است. سوختار در لوله‌های انتقال سمن رخ داده است. به گفته منبع لووه شهروند 40 ساله چین و تبر تشه 35 ساله در پی سوختار جان داده، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. از میان مجروح شدگان 2 نفرشان چینایی میباشند. حکومت آلمان ارسال 178 تانک نوع لئوپارد 1 را به اوکراین تصدیق کرد. در این باره در اظهارات مشترک وزیران اقتصاد و مدافع آلمان خبر داده شده است. به اطلاع تلویزیون ARD حدود 20 تانک ابتدای تابستان به اوکراین ارسال خواهند شد. در 3 ماه دوم سال 2024 بیشتر از 100 تانک دیگر به اوکراین ارسال می شود. عین زمان تانک ها در کارخانه های صنعتی و یا در انبارها هستند. به نوشته نشریه زودیس زیتینگ، کارخانه های صنعتی مدافع آلمان 90 تانک لئوپارد 1 را تعمیر میکنند که سالهاست در انبارها نگاه داشته میشود. 88 تانک دیگر را از ایتالیا میآورند. 2 هفته پیش صدر اعظم آلمان اولاف شولز گفت کشورش به اوکراین 14 تانک نوع لئوپارد 2 را نیز ارسال خواهد کرد. این تانک ها باید تا آخر ماه مارس سال جاری به اوکراین رسند. سفیر روسیه در آلمان سرگئی نچایف تصمیم برلین را برای ارسال تانک ها خیلی خطرناک عنوان کرد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 فوریه را فرا میگیرد.
فوریه سال 1441 بر اساس برخی منبعها شاعر تاجیک علیشر نوایی تولد شده است. 60 سال عمرش اساساً در زادگاهش شهر هرات افغانستان امروزه کار و فعالیت کرده، خود را شاگرد عبدالرحمن جامی مینامد. تجربه با موفقیت کار در دربار تیموریان را داشت و به خاطر شاعر دو زبانه بودنش بعداً سر دفتر ادبیات کلاسیکی ازبک هم برگزیده شد. مؤلف مجالس النفایی، دیوان فارسی، مثنوی منطق الطیر است که بهای بلند ادبی گرفته است. 9 فوریه سال 2004 در یک حمله بیگانه ستیزان در شهر سن پترزبورگ روسیه دختری مهاجران تاجیک خورشیده سلطانوای 9 ساله به قتل رسید. در این حمله گروهی پدر و برادرش با جراحت های جان به سلامت بردند، ولی در بدن دختری تاجیک 13 زخم کرد ثبت شد. این یکی از مدهش ترین جنایت ها بر اساس بدبینی ملی بود که در اوج بیگانه ستیزی در جامعه روسیه رخ داد. بعد این هم حمله ها به مهاجران در روسیه کم نشد. 9 فوریه سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان قراری نوی حکومت را امضا کرد که ثبت تکراری سیم کارت های تلفن های موبایل را تقاضا میکرد. بهانه حکومت ضرورت بر اساس شناسنامه های نوی بیومتری پلاستیکی ثبت شدن سیم کارت ها به خاطر نظارت بهتر و تامین امنیت بود، ولی این طلبات به خاطر خراجات تکراری و مهلت محدودش نارضایتی مردم را به بار آورد. از آن زمان 3 دفعه مهلت حتمی ثبت نام سیم کارت ها تمدید شد.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1030 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد 145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نویدی بامدادی بود. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.
سلام شنوندگان عزیز، من شهلا گلخواجه شما را با خبرهای تاجیکستان، جهان و منطقه آشنا میکنم. تاجیکستان برای یوری و رفع پیامدهای زلزله مرگبار به ترکیه 5 ماموری نجات فرستاد. مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده روز 9 فوریه گفتند این گروه تجربه زیاد اندوخته، ولی بار اول به عملیات بیرون از کشور میروند. بعد از زمین لرزه سخت 6 فوریه در ترکیه و سوریه که جان چندین هزار نفر را بود، بعضی از کشورهای جهان نجات بخشان خود را به محل حادثه فرستادند. عملیات نجات آدمان از زیر خرابه ها در ترکیه و سوریه ادامه دارد. دیپلمات‌های توجیک در ترکیه میگویند تو این دم هیچ موارد آسیب دیدن یا تلفات شهروندان توجیکستان در زمین لرزه این کشور ثبت نشده است. بختیار عبدالغفورزاده، یک مسئول سفارت توجیکستان در انکاره، روز 8 فوریه گفت در منطقه زلزله زده ترکیه تخمیناً 100 شهروند توجیکستان از جمله تا 20 دانش جو زندگی میکردند. از زمان رخ دادن فاجعه تخمیناً 20 تا 25 نفر به سفارت مراجعه کردند. افزود او، بعضی شهروندان توجیکستان در محلهای آفت زده ترکیه بر رادیو آزادی گفتند از زلزله جان به سلامت بردند، ولی در شرایط نامعینی ماندند. در حالی که به گفته آنها نمایندگان کشورهای دیگری آسیای مرکزی به شهروندان خود برای بیرون رفتن از محل حادثه مدد میکنند. یک هواپیما 16 شهروند قزاقستان و 2 شهروند قرغیزستان را از ترکیه بیرون آورده است. یک زن توجیک که انتظار تولد کودک است، روز 8 فوریه به ضرورت ترک مکان فاجعه و کمبودی یوری گفت. بختیار عبدالغفورزاده میگوید این زن با یوری ساکنان محلی در خانه یک دوستش سرپناه یافت و احتمال به استانبول یا انکارا انتقال یابد. یفگینی پریگوژن، مؤسس گروه خصوصی و نظامی واگنر گفت جلب زندانیان را برای جنگ در اوکراین باز کرده است. او روز 9 فوریه در پاسخ به درخواست یک رسانه روسی در شبکه اجتماعی نوشته است جلب زندانیان از طرف گروه خصوصی نظامی واگنر پر قد شد. این گروه از تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ اوکراین مشغول بود و شرطش این است که اگر تو نیم سال زنده مانند عفو می شوند. تا کنون جسد چندین زندانی توجیک را که در جنگ اوکراین کشته شدند با والدینشان در تاجیکستان سپردند. ظاهرا آنها را نیز گروه واگنر به جنگ برده است. یک طفل را که در زیر ویرانه ها در ولایت حلب سوریه به دنیا آمد نجات دادند. نجات بخشان میگویند نوزاد را زمانی یافتند که هنوز ناف او با مادرش پیوست بود. نوار نجات او روز 7 فوریه در شبکه اجتماعی پخش شد. در آن مرد کودک نوزاد را از زیر خرابه ها بیرون آورده است. نوزاد بعد از 10 ساعت زلزله 6 فوریه پیدا کرده شد. نجات بخشان ناف طفل را بریده او را به شفاخانه افرین بردند. به گفته پزشکان وقتی دختر نوزاد را به بیمارخانه آوردند حرارتش 35 درجه و تنش پر از داغ و زخم بود، ولی در عموم حالتش خوب ارزیابی می شود. مادر نوزاد فوتیده است. با گفته پزشکان اگر کودک تا زمان زمین لرزه و تخریب شدن بناها تولد می شد احتمال از سردی زنده نمی ماند. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر پیشگیری از خطا و غلط در نام شرکت ها صاحب کاران پیش از ثبت نام نهاد خود از سنجش زبان گذرند. علیمجان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، روز 9 فوریه گفت کمیته اندوز پیشنهاد آنها را پذیرفته است.
همه بند قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در مرکز در بعضی مرکزهای سودا و خدمات رسانی کشور رعایت نمی شود. اساسا در شهرهای مرکزی است.
کمیته زبان در برابر صاحب کاران در وزارت اداره های دولتی نیز سنجش وضعیت رعایت زبان دولتی را گذرانده کمبودهای آشکار کرده است. ولی رئیس این نهاد از گفتن نام وزارت اداره ها و شرح نقص قانون زبان از سوی کارمندان آنها خودداری نمود. در سال 2022 از کان قمتور در قرغیزستان 17.3 تن طلا استخراج شده است. در این باره الماس بریکتباسف رهبر شرکت قمتور گولد کمپانی خبر داد. بریکتباسف گفت که شرکت در سال گذشته 32.1 میلیارد سوم اندوز پرداخته است که این نشان داد نسبت به سال 2021 6.6% بیشتر می باشد. قبلا شرکت کانادایی گنترا کولد این کمپانی توسط شرکت فرعی قمتور گولد کمپانی با کارکرد کانی طلای قمتور قرغیزستان مشغول بود. در این کان سالانه تا 15-17 تن طلا استخراج می شد. قرغیزستان در کان 26% سهم داشت. ماه می سال 2021 حکومت قرغیزستان اداره کان را به اختیار گرفت. مردی را در نزد سفارت روسیه در پایتخت خوزستان دستگیر کردند. ماموران پلیس بیشکه گفتند او می‌خواست اقدام اعتراضی تشکیل کند. طبق اطلاع بخش قرغیزی رادیو آزادی، این مرد در نزد دیوار سفارت چرخ ماشین را آتش زده است. او گفته است هفت بار به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامه نوشت ولی جواب نگرفت. من حتی مراجعه ویدیویی کردم اما جواب ندادند. در دادگاه نویه 1 می بیشکه گفتند مرد 61 ساله است، او را در بازداشتگاه موقتی نگاه می‌دارند. سفارت روسیه قضیه رو شرح نداده است. ساکنان قرغیزستان سال گذشته بعد از حمله مسکو به اوکراین در نزد سفارت روسیه در بیشکک چند بار اقدام اعتراضی کرده حمله رو محکوم نمودند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اداره حالت های فوق العاده ترکیه اعلان کرد که شماره قربانیان زلزله در این کشور تا صبح پنجشنبه به 12391 کس و تعداد زخمی ها به 62914 نفر رسید. در سوریه از کشف 3042 جسد از زیر ویرانه ها خبر دادند. شمار زخمی های زلزله در سوریه 5635 تن اعلان شد. به این ترتیب شماری عمومی قربانیان زلزله روز 6 فوریه در ترکیه و سوریه از 15000 نفر گذشت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. با توجه به خرابی های زیاد، مشکلی برطرف کردن ویرانی ها و باران های سخت و هوای سرد، انتظار می رود شماره قربانیان افزایش یابد. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا اعلان کرد که اتحاد اروپا در آغاز ماه آینده نشست را برای جمع آوری یاری های بین المللی برای ترکیه و سوریه برگزار خواهد کرد. در حالی که سوریه زیر تحریم های بین المللی است، با قول کمیسر اداره بحران های اتحاد اروپا، دمشق بار اول از این اتحادیه کمک خواسته است. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در سوریه نیز خواهان فراهم کردن شرایط دسترسی به منطقه های آسیب دیده در شمال شرقی سوریه شد که در نظارت مخالفان رژیم بشار اسد است. تقریبا همه کمک های بشردوستانه برای مردم زلزله زده این منطقه سوریه از طریق یک گذرگاه از ترکیه فرستاده می شوند. یاری های بین المللی تا کنون از ده ها کشور به ترکیه فرستاده شده است. از جمله از طرف کشورهای اتحاد اروپا، آسیای مرکزی، آمریکا، چین، کشورهای حوزه خلیج فارس. با وجود حمله بی‌دلیل روسیه و درگیری یک ساله، اوکراین 87 نیروی امدادی خود را به ترکیه ارسال کرد. سازمان جهانی تندرستی درباره پیامدهای زلزله اخیر در ترکیه و سوریه هشدار داد که 23 میلیون نفر، از جمله حدود 5 میلیون کس از افراد آسیب پذیر به خطر جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس و بعضی از منطقه های آسیب دیده ترکیه تا به حال هیچ کمک نرسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روز چهارشنبه از هتای یکی از ولایت های زلزله زده در نزدیکی مرز با سوریه بازدید میکرد در پاسخ به تنقید ها گفت البته کمبود وجود دارد، غیر ممکن است که برای چنین فاجعه آماده باشیم. منتقدان حکومت رجب طیب اردوغان میگویند که روند کمک رسانی بسیار آهسته بوده، دولت از آمادگی های لازم برای چنین عملیات برخوردار نبوده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره،
بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
بیشتر از 1000 زن تاجیک سال گذشته در خانه های شوهران سابق خود مسکون شدند. اینها زنانی هستند که طلاق گرفتند ولی دادگاه قسمی از مالکیت شوهر را به آنها داده. زندگی در کنار شوهر سابق برای زن های تاجیک چگونه است و راه حل در کجاست؟ جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ایروا میکنم. ماهره خولوا ساکن 37 ساله شهر دوشنبه 5 سال باز در منزل شوهر سابقش مسکون است. در حجره ای که 9 متر مربع مساحت دارد با 3 فرزند زندگی میکند. با نقلی او زندگی در زیر یک بوم با شخصی که با قبل سایه هم دیگر را از دیوار می تراشن آسان نیست.
جا ندارم، جای سرشوی ندارم، ایجه در هسته نمی مونم و هم مسیطه یادی کشتم و همی هیور اما کشون کشتگی برو مادر رفته جا توریکه میشه و میشه همه ایجه توریکه فقط همون خونه دستوی داریم تا همون یه لامپچیکه داریم یه رازیدکه بعد خونه راستی انگام برده سرشون همیشون.
مهیره میگوید چوره دیگر ندارد، مجبور است در اونجا بیموند و برای حق خود و فرزندان مبارزه کند. در خانه والدان هم نمی گنجد. او معلومات اولی ندارد، زندگی خود و فرزندانش را با فراشی تامین می کند.
اولیک نمی رسانم خواهی خوردنی پشیدنی با هر حال همه یک تش بمگیرم با خواهی دیگرش با کل با برامادم خواهی پول می شوم همه دو دکوه نگاه کده.
در یک سال گذشته بیش از 1000 زن تاجیک به مثل ماهره خولوا و بر اساس حکم دادگاه ها در منزل شوهران سابق جایگیر شدند. مسئولان خدمات اجرای تاجیکستان گفتند نه در همه حالت جانب ها بعد از طلاق می خواهند با همسر سابق در زیر یک بام زندگی کنند. مقامات هم اعتراف می کنند که اجرای سند های دادگاه در این مورد آسان نیست. برنو سعید ولی زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان گفت
سوی ملکون اساسی نمی خواهند که نفری رو که طبق حال نومه سود نسبتش سند سودی وابسته به مسکون کردن برآورده شده است، سوی ملکون نمی خواهند که اون کس مسکون کرده شود.
سالهای اخیر موردهای اسمپوشی خانواده ها در تاجیکستان افزوده است و دادگاه های کشور نیز پر از بحث خانوادگی است. برخی به بازبینی کدکسی منزل و اویلا تاکید می کنند. رجب محبیب الله‌زاده کارمند وکالتدار حقوق کودک می گوید
زنهایی که بعد بیان شدن مصیبت های اولادی روی در مسئله زیست منزل زیست استقامتی مشکلی میکشن اینا هم یک قشر آسیب پذیر هستن.
بر اساس قانون‌های تاجیکستان زن پس از گرفتن طلاق در صورت داشتن فرزند حق دارد در آن منزلی که همچون کلین وارد شده بود مسکون شود. طبق قانون‌های جاری طلبی آنها برای سکونت در خانه سابق شوهر خانه می‌شود، اما اکثرا روز و روزگاری تلخی دارند و گاهی با مثل ماهره به آب و برق دسترسی ندارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر پیشگیری از خطا و غلط در نام شرکت ها صاحب کاران پیش از ثبت نام نهاد خود از سنجش زبان گذرند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. علیمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 9 فوریه گفت کمیته انداز پیشنهاد آنها را پذیرفته است. رئیس کمیته زبان افسود که سند صاحب کاران که بر روزنه یگانه کمیته انداز پیشنهاد می شود جنبه مطابقتشان با معیارهای زبان دولتی اول در کمیته زبان و اصطلاحات سنجیده می شوند.
همه بند قانون جمهوری توسعه درباره زبان دولتی در مرکز در بعضی مرکزهای سودا و خدمات رسانی کشور رعایت نمی شود. اساسا در شهرهای مرکزی است. شهر دوشنبه چطور که من گفتم بعضاً به نظر می رسد در ناحیه شهر بختار و شهر خوجند ولایت سوخت.
برخی صاحب کاران و کارشناسان سنجش زبان را باز یک مانع در کاری صاحب کاران می حسابند. کارشناس عبدالمنان شیرعلیف گفت
از سنجش زبان گذراندن همه صاحب کاران مبلغ و نیروی کاری زیاد طلب میکند که باید از حساب بودجه یا از حساب صاحب کاران مبلغ گذاری شود، در حالی که خطاهایی که در نامگذاری کمیته زبان کشف میکند شاید 5-10% باشد. به نظر من پشت این پیشنهاد یک غریزه گرفتن درآمد اضافی نیست.
چون این اداره در کمیته زبان به اساس خوانده تاکید کردند که هدف تنها اصلاح کردن است. طبق اطلاعی رسمی سال گذشته برای رعایت نکردن مقررات قانون زبان دولتی در تاجیکستان 78 پرونده ماموری ترتیب داده افراد گوناگون را 68000 سومانی جریمه بستند. کمیته زبان در برابر صاحبکاران در وزارت اداره های دولتی نیز سنجش وضع رعایت زبان دولتی را گذرانیده کمبودی های نیز آشکار کرده است، ولی رئیس این نهاد از گفتن نام وزارت اداره ها و شرح نقض قانون زبان از سوی کارمندان آنها خودداری نمود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دو سال پیش در شهر دوشنبه مرکز خیرت تأسیس یافت که کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه می‌کند. فعالیت این مرکز در حال راه اندازی شد که نگرانی از سطح کتاب و کتابخانه در کشور زیاد است. درباره کار این مرکز صحبت داریم با عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خیرت. عبدالجلیل، تشکر که فرصت جدا کردید. من نخست میخواستم درباره کار مرکز خیرت به بینندگان ما معلومات بیشتر میدادید.
مرکز خیرت طولی دو سال میشود که سالی سوم است که مرکز خیرت به ترجمه و نشر آثار بدیعی، فلسفی و انگیزشی یا به اصطلاح متیبتسیانی جهان مشغول است و تا به امروز در از همین سه بخش، از زبان روسی، زبان انگلیسی و خط انیاگونی ما، کتاب ها را با زبان تاجیکی ترجمه و تهیه میکند و تا به امروز دست ما دسترس خواننده گردانیدیم 24 نامگو کتاب و تا آخر سال نیت داریم و این تعداد را تا به 50 نامگو کتاب رسانیم.
در مسئله ترجمه یک نگرانی هم هست، چون برخی ها هم مواد ها رو از به واسطه برنامه های اینترنتی، از جمله به واسطه برنامه ترجمه گوگل برگردان میکنن به زبان تاجیکی که اون با ساختار جمله بندی تاجیکی در اکثر وقت موافق نمیباد. کتاب های شما از سوی کدام ترجمان ها برگردان کرده میشن؟
این گپا، این حرفا البته هستند، بسیار برنامه هایی هستند که طریق مثلا ترجمانی فرض کردیم و برنامه های کمپیوتری می توانند کتاب ها رو ترجمه کنند، اما مرکزی ما پره، یعنی ترجمه یک نظری امانت در ترجمه که می گویند، پره این امانت رعایت کرده می شود. گفته می توانم که ما با اون نفرهایی که امروز به ترجمه آثار کتاب های نشنمودی ما مثلا مشغول هستند، بهترین ترجمان ها و دانندگان خطی ما و از جمله زبانی معیار، یعنی املای زبان امروز خطی ما پر را مطابق نموده کتاب ها را می خواهیم، یعنی همون هدف و مقصدی مثلا ترجمان پر را رعایت می شود. مثلا کتاب الیف شفق چل قانون عشق را طالب شاه دولت مثلا تا به این روز زیاد کتاب ها را ترجمه کردند. کتابی الیف شفق را از زبان روسی یعنی سارو کرابیلووی ترجمه کردن. مثلا کتابی پاسخهای کوتاه به پرسش بزرگ از استیوین هاکینگ را جاوید امینوف میگویند، یکی از دانندگان زبان انگلیسی ما که بسیار در خارج هم تحصیل کرده و زبان انگلیسی را بسیار در سطح خوب میدانند، در سطح بسیار خوب میدانند، این کتاب را از زبان اصل ما ترجمه کردیم، یعنی از زبان انگلیسی. و من فکر میکنم که مثلا ترجمان مستلیم زرفشانفر مثلا کتابی گرگی دشتی مثلا دیگه کتاب رو ترجمه کردن که ما کتاب رو نشر میکنیم، فکر میکنم همه اون نفرهایی که امروز به ترجمه و تهیه مرکزی خیرت مشغول هستن همه حرفه‌ای همه کسبی هستن، چون که کتاب این مثلا گویایی یا رادیو یا تلویزیون است که یه بار دیده رود و این کتاب چیزی هست که در دست خواننده میستد و این یک مسئولیتی بزرگ است که ما باید به نقص به یک کمبودی این کتاب رو ترجمه کرد دستی خواننده گردانیم.
تیراژ کتاب هایی که از سوی مرکز خیرت چاپ می شوند چقدر است؟
بسیاری ها در اول گمان میکنند که مرکز خیرت یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم، ما ضرور میدانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرت از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم. به خاطر آنکه من در همین تجربه دو سال دیدم که جوانان ما واقعا تشنه کتاب‌های خوب و کتاب‌های خواندنی هستند و روز از روز صف خوانندگان از جمله کتاب‌های مثلا متیوچنی و انگیزشی می افزاید و مردم با یک گویم اشتیاق زیاد می خواهند که کتاب‌ها هرچی بیشتر منتشر شوند، کتاب‌های خوب منتشر شوند تا اینکه همون یک خارجیه که بود همون خارجی را پر کنند و به امروز هم قدم زمان باشند.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب‌ها از زبان‌های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب‌های شاعران و نویسندگان داخل کشور را هم نشر می‌کند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیشروی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی مثلا، حالا ما در نقش داریم کتاب بهمنیار، سید کریم‌زاده افردی و هم اینه چون علاهیده چاپ شدن ما میخواییم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در دو یا سه جیل، آثار سید کریم‌زاده افردی در دو یا سه جیل من امسال پر پیشروی خواننده گردانیم و آنها هم البته با دیدی نو، یعنی شکل آدیوی کتاب ها جای داده میشوند.
دقیقا سوال بعدی منم درباره سطح کتاب و کتابخانی در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانی در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در اون زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من به این سوال شما راست چندان راضی نیستم، به فکر البته به فکر شما، به اون خاطر که اول اینکه ما در زمان شوروی نبودیم که بدانیم که مثلا یک کتاب چند تیرش چاپ میشد. دوم اینکه در زمان شوروی شاید دسترسی مردم به اطلاعات به کامپیوتر کم بود و امروز هر نفری که سری کار میشیند یک بار به سامان اجتماعی اگر نظر کند کمی اندر کم او از 20-30 یعنی معلومات برای خودش میگیرد، یعنی اینفورماسی گویم یا معلومات برای خودش میگیرد و همون ذهنم یک گنجایش و یک طلبات دارد. سالهای پیشین که این چیز به مراتب کم بود، مردم بیشتر میخواست معلومات گیرد و این معلومات به واسطه کتاب میگرفتند، یعنی به واسطه آثار نشری میگرفتند. مثلا امروز کتابخانه ها و کتاب سامان های زیادی هستند که کتاب های الکترونی را مثلا تقدیم میکنند. یک نفری هست که برای او مثلا کتاب های آودیویی پسندن، یک نفری هست که برای او کتاب های الکترونی مثلا شاید پسند باشن و برخی هستن که میگن که کیفیتی که مثلا کتابی چاپی دارد نه آودیویی نه الکترونی ندارد، یعنی یک زمره میخوان کتابی چاپی مطالعه کنه، یک زمره میخوان الکترونی و این همه در مجموع میباید مطالعه است. مثلا ما کتابی ثروتمندتری مردی بابل رو شکل آودیویی کردیم و الکترونیش هم گذاشتیم فرض کردیم، یعنی اون نفری که طریقی ثبتی یعنی آوازی گوش میکند هم همون معلومات رو میگیرد، یک نفره که کتاب چاپی رو میخواند همون معلومات رو میگیرد. البته امروز کارشناسان این مسئله به اون باورند که نفرهایی که مثلا تاریخ چاپی میخوانند از 60 تا 80 فیصد همون کتاب معلومات در ذهن خواننده نقش میبندد، اما از آودیویی و الکترونی به مراتب کمتر است. یعنی البته در بسیار کشورها که 10-20 سال قبل به الکترونی گذاشته بودن، امروز همه از دوباره به چاپ، یعنی به چاپی گذاشتن. امروز مثلا حتی از زبان شما هم صدا داد که توجه به کتاب کم است و من فکر میکنم ترغیب فرهنگ و کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر می شوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشون به کتاب و کتابخانه می سوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمون فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتابخانه و ببینید که این آزمون فروغ حساب دانایی که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها. مثلا
امروز ها بعضی ها میگن که ما از پای زندگی هستیم، مثلا از پای بنیاد خانوادگی حل مشکل های اقتصادی وقت نداریم برای کتاب و کتاب خواندن. در چنین شرایط مثلا شما فکر میکنید کتابخانه و دیگر برای زندگی مردم چی بهبودی میبرد؟
بله، این البته همین اندیشه خطا در مغز بسیاری از مثلا مردم ما جا شده و نقش شده است. امروز متاسفانه از ما میآیند مثلا کتاب های میخوان که برای اونها کتاب هایی که برای تحفه میکنن کتاب خریداری کنن، مثلا میگن مقابل سخت باشد ما تحفه میکنیم، این سایده است نویسیم مثلا برای یک نزدیک ما مادر مثلا معلمه آموزگار یا استادشون کتاب تحفه کنن، این بسیار اقدام خوب است کتاب تحفه کردن. اما وقتی که سوال ما پرسان میشویم که خود شما کتاب میخوانید، میگن که وقت شود میخوانه. یعنی بسیاری ها فکر میکنند، گمان میکنند که انسان کتاب خوندن رو باید هنگام فراغت خواند، در حالی که باید برعکس باشد. انسان باید کتاب رو به آن خاطر خواند که رشد کند، کمال یابد، انسانیتش پیدا کند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودند عبدالجلیل امان، رهبر این مرکز خرد. سپاس که تا آخر ما را همراهی کردید.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
اشتراک 5 ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده در شهر آستانه قزاقستان. اولین بازی سنجشی دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تتسی ترسونزاده در موسم امسال با پیروزی قهرمانی فعلی تاجیکستان به پایان رسید. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف و شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده که از دهم تا 12 فوریه در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. این یکی از مهمترین چاره‌بینی های اسوسیاسیون ورزشی سبوک آسیا در سال 2023 می باشد. قابل ذکر است که مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده باری اول در قلمروی کشورهای اتحاد دولت های مستقل برگزار می شود. در این چاره‌بینی مهم ورزشی اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره در نظر است. با هیئت دسته منتخب تاجیکستان ایلدار احمدیف، فاوریس مزرابوف، لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا و محمد رضا میرزازاده داخلند. ورزشکاران در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبوک در انشاءات سرپوشیده که در مجمع ورزشی قزاقستان شهری آستانه دایر می‌گردد، اوید به 26 نوع رقابت‌ها دویدن، جهیدن، گلوله پرتویی، بسیار حربه و استافتا میان مردان و زنان هنرنمایی می‌کنند. زمنان ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبوک در انشاءات سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود یگان جایزه به دست نآورده اند. خبری دیگر، دسته های لیگه عالی فوتبالی تاجیکستان، استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی روز 8 فوریه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بازی سنجشی انجام دادند. بازی با حساب 3-0 به فایده استقلال قهرمان فعلی تاجیکستان خاتمه یافت. گل ها را منوچهر و علیشهر جلیلف ها اینچنین رامیش نصرالله‌زاده به ثمر رسانیدند. باید گفت که استقلال اولین بازی سنجشی را در موسم نو تحت رهبری سرمربی جدید شاگرد فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا از روسیه سابق بازیگر تیم ملی تاجیکستان انجام داد. در این بازی نیم حمایتگر احسان پنجشنبه در حیط استقلال به میدان آمد. این فوتبال بازی 23 ساله که اخیراً در باشگاه زوب آهنی اصفهان ایران بازی میکرد باز به تیم خود برگشت. وی گفت
ما همه وقت میخواییم که استقلال رو در آسیا و جهان معرفی کرده در سطح بالا برداریم و امسال که باید ما از گروه برایم و مربیان خوب نیز آمدند و تا این حال نیز مربیان خوب بودند در استقلال. تمرین ها خیلی خوب است. تمرین ها در یک روز دو تمرین است. تمرین های فیزیکی است و باید که در این ماه به ترکیه سفر کنیم. در اونجا بازی ها است که بازی با بازی ما خوبتر خواهیم شد.
به این ترتیب مرحله اولی آمادگی استقلال به موسم نوی فوتبال در دوشنبه به پایان رسید. همکنون قهرمانی بسیار کرده ای تاجیکستان که امسال در لیگ قهرمان های آسیا اشتراک خواهد کرد برای برگزار نمودن بازی های سنجشی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی به شهر انتالیای ترکیه سفر می کند.
با گذشت تقریبا 2 سال تصمیم تهیه فیلم مشترک در باره عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی، موضوع زمان آغاز نوارگیری آن تا به حال ناروشن است. مقامات می خواهند فیلم در سال جاری تهیه شود، اما مشکلات مختلفی می تواند مانع این امر گردد. موضوع محل نوارگیری این فیلم که باید در هرات افغانستان صورت بگیرد به دلیل بسر قدرت برگشتن جنبش طالبان در این کشور زیر سوال ماند. با این وجود رهبریت تاجیک فیلم اظهار امیدواری میکنند که امسال نواربرداری این فیلم شروع خواهد شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. محمد سعید شاهیان مدیر تاجیک فیلم در نشست مطبوعاتی اظهار داشت که تهیه فیلم تاریخی کاری سهل نیست و برای آفریدن اثر ارزشمند باید مبلغ و ظرفیت ذهنی ضروری را در اختیار داشت.
برای اینا کارکردی رژیسوری در کار، اینا با پورگی از نو باید کارکردی رژیسوری کند. اون وقت میگیرد 4-5 ماه وقت میگیرد. در اون حالت ما معین میکنیم که چقدر در کدام موضوع ها منم لکات یا فیلم گرفته میشود، چقدر نفرو بند میشن و چقدر در اونجا مثلا خروجات میشد. در اون وقت ما خروجات فیلم معین کرده میتونیم.
قبل از آغاز نشست مطبوعاتی مسئولان تاجیک فیلم با خبرنگاران تالار بازسازی شده این مؤسسه برای نواربرداری صحنه های فیلم مشترک درباره جامی و نوایی را نمایش دادند. طالب غیب‌الله‌زاده معاون اول مدیر تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفت که هرچند برای نوارگیری برخی از صحنه های بخارا و سمرقند برای این فیلم در اینجا تهیه شده است، ولی موضوع نحوه نوارگیری هرات افغانستان برای آماده سازی این فیلم ناروشن میماند.
شما میتونید وضعیت افغانستان چگونه است؟ ما چگونه میتونیم با اونجا مثلا گروهی ایجادی، گروهی کاری و تکنیکی رو رامون کنیم؟ وضعیت خوب نیست در اونجا. اجازت هم شاید نمیتن چون سیاست طالبان تمام دیگر است.
سفر حقداد رئیس اتحاد سینماسازان تاجیک و هم مؤلف فیلمنامه درباره دوستی علیشر نوایی و عبدالرحمن جامی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که با در نظر داشت وضع فعلی در افغانستان صحنه های این فیلم در تاجیکستان و ازبکستان نوارگیری میشوند. فیض الله فیض کارگردان تاجیک در تهیه این فیلم مشترک درباره دوستی عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات تاجیک پافشاری دارند که این فیلم در سال جاری باید تهیه شود، اما با گفته این کارگردان تاجیک تا حال حتی در مورد اسم کاری این فیلم مشترک جانب ها به توافق نرسیدند.
تا جایی که من اطلاع دارم کارگردانی
که از اون جانب انتخاب شده است یوسف روزیقف در صحبت آخرش گفته است که تا زمانی که شرطنامه نشود با من نمیتونم روی حاضر سیناری ادبی من نمیتونم روی سیناری رژیسوری بشینم که این برای ما از 4 تا 6 ماه وقت میگیرد.
فیضالله فیض افسود که جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که برخی از لحظه های این فیلم مشترک در محل حضرت مولانا در همه جنوب و شرق دوشنبه نوار برداری شود. در نشست مطبوعاتی امروز ریاست تاجیک فیلم اظهار داشتند که برنامه دولتی رشد سینما برای سالهای 2018-2022 انجام یافته در 5 سال گذشته این مؤسسه 14 فیلم هنری آفریده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه پهلوان معروف تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاه بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در ردبندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمناً در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیوم را گرفتند. در همین حال سه ورزشگری تاجیک تیمور رحیموف، امامعلی نورعلی و کامران شاهی استاپریان از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوان تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت‌ها به المپیاده پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامران شاهی استاپریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زنه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیار مقرر شده کوات قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. یوسف عبدالسلاموف پهلوان معروف داغستانی که سال 2008 مدال نقره بازی های المپی پکین را برای تاجیکستان آورده بود، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان تعیین شد. فدراسیون گوشتی تاجیکستان با این مربی 45 ساله تا ماه سپتامبر سال 2024 شرطنامه بست. یوسف عبدالسلاموف که دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان را با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه آماده خواهد کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خود را روسیگی نمی حسابم و در همه جا مرا همچون تاجیک معرفی میکنند و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
ویزه من یزنایل کا تاجیک اوچن رادی گاجو شو پرستاولایو تاجیکستان و پرستاولایو تاجیکسکی نارود.
با گفته یوسف عبدالسلاموف،
او را رئیس نوی فدراسیه گوشتی تاجیکستان جمشید مشربزاده برای کار به دوشنبه دعوت نموده است. زیمنان گنرال مایور میلیتسیا مشربزاده سردار ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی 11 نویبر سال گذشته رئیس فدراسیه گوشتی تاجیکستان انتخاب شد. گوشتی ورزشی که از گوشتی آزاد و یونانی رومی عبارت است، نمود اولمپی ورزش به شمار می رود. ولی ورزشکاران تاجیک در این نمود نتوانستند به بازی های اولمپی توکیو 2020 راحت بگیرند. یوسف عبدالسلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان گوشتیگران با استعداد خیلی زیادند و امیدوار است برخی از آنها می توانند قله های بلند را فتح کنند. یوسف عبدالسلاموف 8 نویبر سال 1977 در داغستان روسیه تولد شده است. از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان بود و 3 بار در بازی های اولمپی همچون ورزشگر شرکت کرده است. سال 2008 در بازی های اولمپی پکین سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی، قهرمان آسیا و غالب بازی های پنجم آسیای مرکزی می باشد. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد. از سال 2013 سرمربی دسته منتخب لهستان آید به گوشتی آزاد بود. از آخر سال گذشته او به حیث سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد رومینیا کار کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه 57 ساله از بحرین دیگر باره رئیس کنفدراسیه فوتبال آسیا انتخاب شد و به مدت 4 سال در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 33 کنفدراسیه فوتبال آسیا در پایتخت بحرین شهر منامه برگزار شد، دیگر باره رهبری کنفدراسیه فوتبال آسیا انتخاب گردید. همچنین وی نایب پرزیدنت فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال از قاره آسیا شد. در کنگرس همچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیه فوتبال آسیا اینچنین شورای فیفا انتخاب شدند. در کار کنگرس رهبران فدراسیه‌های ملی فوتبال قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان اشتراک کردند. زمنان شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه که قبلا رئیس سازمان فوتبال بحرین بود، از ماه می سال 2013 وظیفه رئیس کنفدراسیه فوتبال آسیا را به عهده دارد. او بارها با سفر کاری به تاجیکستان آمده است و ای بار آخرین ماه می سال گذشته به دوشنبه آمده با رهبریت فدراسیه فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نمود. جانب ها مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی کردند. در کنگرس 33 کنفدراسیه فوتبال آسیا اینچنین عربستان سعودی مکانی برگزاری مرحله نهایی جام آسیا در سال 2027 تصدیق گردید. این کشور باری اول در تاریخ خود میزبان مهمترین مسابقات قاره آسیا آید به فوتبال خواهد شد. فدراسیه بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از روی فرضیه خود دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان را در همه دور و زمان اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به این ترتیب به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان فوتبال بازان زیرین داخل شدند. دروازه‌بان والری ساریچف، حمایتگران حکیم فوزایلف، رشید رحیموف، لیانید کریلینکا، الکسی چریتنیک. نیم حمایتگران الکساندر عزیموف، الک شیرینبیکوف، ولادیمیر غلام حیدروف، ادگار گس. حمله‌گران محسن محمدیف و والری تورسونوف. علی محمد میرزایف سابقه دار فوتبالی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان در همه دور و زمان فوتبال بازان باشگاه مشهور پامیر دوشنبه داخل شدند. وی افزود
در دوره شوروی تاجیکستان بازینگران بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدروف میباشد که وی در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعدی غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند گس بازی میکرد در دروی شوروی، بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری سراچو میباشد کی وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسفه بازی کرد.
ضمناً فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سازمانی است که سالنامه تاریخ فوتبال را ترتیب می‌دهد. آن 27 مارس سال 1984 در شهر لیپزیگ آلمان از جانب دکتر آلفردو پیوگه تأسیس یافته است. قرارگاهش عین زمان در شهر بونی آلمان جایگیر است. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این سازمان را همچون یک مقام پیشبری کننده سالنامه فوتبال جهان اعتراف می‌کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلی بیلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با 1 دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلا در دایره این جمع آمد، اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دومی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشصف لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. روزهای 11 و 12 فوریه در مجمع ورزشی میگاسپورت شهر مسکو مسابقه 15 جشن جام افسانه ها به نام کنستانتین یریومنکا اوید به فوتبال خرد برگزار می شود. در این مسابقه انعنوی 6 دسته اشتراک می کند. اینها تیم های افسانه های روسیه، افسانه های اتحاد دولت های مستقل، افسانه های اروپا، افسانه های افریقا، افسانه های کشورهای لاتینی و منتخب ستاره ها می باشند. به هیئت دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل که از 10 بازیگر عبارت است، ستاره فوتبال تاجیک خورشید محمودوف داخل شده است. اینچنین دست پروری فوتبال تاجیک محسن محمدیف که فعلا نایب اولی پرزیدنت باشگاه استقلال دوشنبه می باشد، وظیفه مربی دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل را به ذمه دارد. خورشید محمودوف به رادیوی آزادی گفت:
وقتی که به ما این خبر رسید خیلی خوشحال شدیم. با رهبری محسن محمدیف با بازی ها آمادگی میبینیم. با دسته ما ستاره های فوتبال از کشورهای اتحاد دولت های مستقل به مانند ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، مالدوا، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. این برای ما افتخاری بزرگ است.
ضمن مسابقه جام افسانه ها از سال 2009 برگزار می شود. سال 2010 به مسابقه نامی شاه فوتبال خرد روسیه شادروان کنستانتین یریومنکا گذاشته شد. دسته افسانه های روسیه در این مسابقه 13 بار غالب شده است. سال 2020 منتخب ستاره ها برنده این مسابقه گردیده است. در روز اول مسابقه 11 فوریه بازی های پیشکی در گروه ها برگزار می شوند. در روز دوم مسابقه 12 فوریه بازی ها برای جای های 1، 2، 3، 4 و 5 و 6 دایر می گردند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی، کجایی بدوشم میکشم باری جدایی، کجایی تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم.
سرخط مهمترین خبرها: 50 نجات دهنده برای کمک به ترکیه رفتند. در جای تنگ در دوشنبه راه سه قبطه ساخته می شود و سوختار در کارخانه ماهر سیمنت که 2 نفر را قربان کرد. درود بینندگان عزیز، امروز 9 فوریه است و آخرین خبرها را در برنامه نوید بامدادی تقدیمتان میکنیم. شب گذشته 50 نجات دهنده از تاجیکستان به ترکیه رفتند. طبق اطلاع دریافتی، نجات دهندگان و هم کمک‌های بشر دوستانه طریق هواپیمای شرکت ترکش ایرلاین ساعت 4 صبح 9 فوریه راهی منطقه‌های آسیب دیده ترکیه شدند. خبرگزاری از اپلوس نوشته است به جز از نجات دهندگان، اینچنین چند جراح و پزشکان شکسته‌بند هم برای کمک به مردم از زمین‌لرزه آسیب دیده به ترکیه می‌روند. گروه نجات دهندگان تاجیک زیر رهبری سلیمان ایسازاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی در ترکیه کار می‌کنند. گفته می‌شود که این بار اول است که تاجیکستان نجات دهندگان خود را برای کمک به کشور دیگر می‌فرستد. یکی از کمک رسان‌ها به خبرگزاری از اپلوس گفته است کارشان در منطقه‌های آسیب دیده ترکیه آسان نخواهد بود، اما تا حد توان کوشش می‌کنند به مردم ضرر دیده کمک رسانند. بعد زمین لرزه سخت صبح 6 فوریه در ترکیه و سوریه، چندین کشورهای جهان به این کشورها دستیاری دراز کردند. از جمله در تاجیکستان بجز از دولت، مردم نیز در سفارت ترکیه موادهای اولیه جمع آوری کردند تا برای مردم ضرر دیده رسانده شود. با نوشته رسانه‌های محلی، از تاجیکستان به ترکیه در حجم 25 تن کمک بشردوستانه فرستاده می شود. طبق آمارهای اخیر، تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 12,000 نفر گذشت. خبرگزاری بی بی سی نوشته است با پیدا شدن قربانیان نو از زیر خرابه‌ها، آمار تلفات زیادتر شده ایستاده است. با نوشته منبع، امید برای زنده یافتن آدمان از زیر خرابه‌ها هر چیز کمتر می شود. در جای مجسمه تانک شوروی در یکی از کوچه های مرکزی پایتخت راه 2 طبقه ماشین رفت خواهند ساخت. در این باره مسئولین کمیته ساختمان و معماری 8 فوریه ضمن نشستی خبر اطلاع دادند. لطفالله اسماعیل زاده، کارشناس لایحه بنیاد استکاده از کمیته معماری و ساختمان، به خبرنگاری از اپلوس گفته است که از حدود گردش کوچه سینا و سعدی شیرازی معروف به پروفسایوس تا منطقه به اصطلاح تانک 3 استکاده یا راه 2 قبطه ساخته می شود. هدف از بنیاد این راه 3 طبقه کم کردن تنبشوی نقلیات گفته می شود. مسئولین کمیته ساختمان گفتند سنه شروع ساختمان هنوز معلوم نیست، چون آنها منتظر موافقه شدن لایحه با دیگر نهادها می باشند. لطفالله اسماعیل زاده گفته است به خاطر بنیاد راه 3 طبقه تنها بنای ریاست کارهای داخلی دوشنبه تخریب می شود. بنیاد استکاده در منطقه معروف به تنگ به آن خاطر برای ساکنان پایتخت مهم است که شاید تنبشوی ماشین ها را در این قسمت شهر از بین برد، چون صبح و شام از نزد کارخانه نساجی تا قریبه فروشگاه صدبرگ تنبشوی زیادی ماشین ها مشاهده می شود. حکومت کنیا تصمیم گرفته است در آینده نزدیک میلیون ها پرنده از جمله یک نوع گنجش که زیبا را نابود کند. دهقانان میگویند امسال گنجش های سرخ منقار به حد زیاد شدند که کشتزارهای عظیمی آنها را از بین بردند. دهقانان برای کمک به حکومت مراجعه کردند و حکومت همراه خلاصی را در پاشیدن زهر بر سر پرندگان دیده است. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد.
جنگ با لشکری عظیمی دشمن، دشمنی با نام گنجشک سرخ منقار که دهقانان کنیا را به تنگ آورده است، تنها در ولایت کیسومو 120 هکتار شالی را محو کردند.
کنای غربی خودش تنها 5000 تن برنج تولید میکند، ولی 3/1 آن را پرنده ها میخورند. دهقانان ما از بانک قرض میگیرند و باید آن را با بهره برگردانند. زیان پرنده ها مانع برگردانیدن قرض میشود و حالا ما به قرض غوطیده ایم.
برای خلاص کردن دهقانان از این بلا، حکومت تصمیم گرفته است 6 میلیون پرنده را نابود کند. کشاورزان میگویند این کار باید دائمی باشد.
من از حکومت ولایت و حکومت مرکزی میخوام همراه کار کنند، زیرا راه نجات وجود دارد. محو این پرنده ها باید منتظم صورت بگیرد. امیدوارم هر سال برای این کار پول اختصاص میدن و کاری دائمی میشود.
حکومت همراه خلاصی از پرنده ها را در پاشیدن زهری کیمیاوی با نام فنتیان دیده است که برای انسان و دیگر موجودات هم خطر دارد. حامیان جانوران میگویند این راه زودی خلاصی از پرنده عاقبت خوب ندارد.
حکومت راه های نظارت تعداد پرنده ها را جستجو میکند و راه آسان را در پاشیدن داروی کیمیاوی دیده است. آنها دارو را بالای پرنده ها میپاشند و آنها میمیرند. همین اصول را برای نظارت تعداد پرندگان مدت های دراز به کار میبردند.
حامیان جانوران میگویند برای مانع شدن به افزایش بیش از حد پرندگان، حکومت باید راه های بی ضرر را پیش بگیرد.
ما می خواهیم حکومت راههایی را پیش بگیرد که خطر نابود شدن دیگر جانوران از بین برود. همچنین شیوه های کشاورزی به راه مانده شود که تعداد پرنده ها از آن حساب زیاد نشود. از بس که کشت غلدانه مثل گندم و شالی زیاد است، پرنده ها نیز به سبب فراوانی غذا زیاد می شوند. برای همین به نظر من پاشیدن دارو راهی درست نظارت این جانوران نیست.
خشکسالی دوامدار در افریقا امسال باعث خشکیدن علف ها خوراکی اساسی گنجشکان سرخ مینقار شده است و از این رو به جو و گندم مردم رو آوردند. این جانوران روزانه تا 10 گرم دانگی می خورند و سال 2021 دهقانان کنیا از دست آنها 50 میلیون دلار زیان دیدند.
در نتیجه سوختار در کارخانه ماهر سمن، یک شهروند چین و یک شهروند تاجیکستان جان دادند. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان گفتند حادثه روز 31 ژانویه امسال رخ داده است. سوختار در لوله‌های انتقال سمن رخ داده است. به گفته من به لووه، شهروند 40 ساله چین و تبر تشو 35 ساله در پی سوختار جان داده، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. از میان مجروح شدگان 2 نفرشان چینایی می باشند. حکومت آلمان ارسال 178 تانک نوی لیوپارد ریگ را به اوکراین تصدیق کرد. در این باره در اظهارات مشترک وزیران اقتصاد و مدافع آلمان خبر داده شده است. به اطلاع تلویزیون ARD، حدود 20 تانک ابتدای تابستان به اوکراین ارسال خواهند شد. در 3 ماه دوم سال 2024 بیشتر از 100 تانک دیگر به اوکراین ارسال می شود. عین زمان تانک ها در کارخانه های صنعتی و یا در انبارها هستند. به نوشته نشریه زودیس زیتینگ، کارخانه صنعتی مدافع آلمان 90 تانک لئپارد 1 را تعمیر می کنند که سال هاست در انبارها نگاه داشته می شود. 88 تانک دیگر را از ایتالیا می آورند. 2 هفته پیش صدر اعظم آلمان اولاف شالز گفت کشورش به اوکراین 14 تانک نوی لئپارد 2 را نیز ارسال خواهد کرد. این تانک ها باید تا آخر ماه مارس سال جاری به اوکراین رسند. سفیر روسیه در آلمان سرگئی نچایف تصمیم برلین را برای ارسال تانک ها خیلی خطرناک عنوان کرد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 فوریه را فرا می‌گیرد.
فوریه سال 1441 بر اساس برخی منبع ها شاعر تاجیک علیشیر نوایی تولد شده است. 60 سال عمرش اساساً در زادگاهش شهری هرات افغانستان امروزه کار و فعالیت کرده، خود را شاگرد عبدالرحمن جامی مینامد. تجربه با موفقیت کار در دربار تیموریان را داشت و به خاطر شاعر دو زبانه بودنش بعداً سردفتر ادبیات کلاسیکی ازبک هم برگزیده شد. مؤلف مجالس النفایس، دیوان فارسی، مثنوی منطق الطیر است که بهای بلندی ادبی گرفته است. 9 فوریه سال 2004 در یک حمله بیگانه ستیزان در شهر سانکت پیتربورگ روسیه، دختری مهاجران تاجیک خورشید سلطانوای 9 ساله به قتل رسید. در این حمله گروهی پدر و برادرش با جراحت های جان به سلامت بردند، ولی در بدن دختری تاجیک 13 زخمی کرد ثبت شد. این یکی از مدهش‌ترین جنایت ها بر اساس بدبینی ملی بود که در اوج بیگانه ستیزی در جامعه روسیه رخ داد. بعد این هم حمله ها به مهاجران در روسیه کم نشد. 9 فوریه سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان قراری نوی حکومت را امضا کرد که ثبت تکراری سیم کارت های تلفن های موبایل را تقاضا میکرد. بهانه حکومت ضرورت بر اساس شناسنامه های نوی بیومتری پلاستیکی ثبت شدن سیم کارت ها به خاطر نظارت بهتر و تامین امنیت بود، ولی این طلبات به خاطر خراجات تکراری و مهلت محدودش نارضایت مردم را به بار آورد. از آن زمان 3 دفعه مهلت حتمی ثبت نام سیم کارت ها تمدید شد.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1030 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد 145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نویدی بامدادی بود. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیر می‌کنید.
سلام شنوندگان عزیز، من شالو گلخوجه شما را با خبرهای تاجیکستان، جهان و منطقه آشنا میکنم. تاجیکستان برای یوری و رفع پیامدهای زلزله مرگبار به ترکیه 5 ماموری نجات فرستاد. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 9 فوریه گفتند این گروه تجربه زیاد اندوخته، ولی باری اول به عملیات بیرون از کشور میروند. بعد از زمین لرزه سخت 6 فوریه در ترکیه و سوریه که جون چندین هزار نفر را بود، بعضی از کشورهای جهان نجات بخشان خود را به محل حادثه فرستادند. عملیات نجاتی آدمان از زیر خرابه ها در ترکیه و سوریه ادامه دارد. دیپلمات های توجیک در ترکیه میگویند تو این دم هیچ موردی آسیب دیدن یا تلفات شهروندان توجیکستان در زمین لرزه این کشور ثبت نشده است. بختیار عبدالغفورزاده، یک مسئول سفارت توجیکستان در انکاره، روز 8 فوریه گفت در منطقه زلزله زده ترکیه تخمیناً 100 شهروند توجیکستان از جمله تو 20 دانشجو زندگی میکردند. از زمان رخ دادن فاجعه تخمیناً 20 تا 25 نفر به سفارت مراجعه کردند. افزود او بعضی شهروندان توجیکستان در محل‌های آفت زده ترکیه با رادیو زودی گفتند از زلزله جون به سلامت بردند، ولی در شرایط نامعینی ماندند. در حالی که به گفته آنها نمایندگان کشورهای دیگر آسیای مرکزی با شهروندان خود برای بیرون رفتن از محل حادثه مدد میکنند. یک هواپیما 16 شهروند قزاقستان و 2 شهروند قرغیزستان را از ترکیه بیرون آورده است. یک زن توجیک که انتظار تولد کودک است، روز 8 فوریه به ضرورت ترک مکان فاجعه و کمبود یاری گفت. بختیار عبدالغفورزاده میگوید این زن با یاری ساکنان محلی در خانه یک دوستش سرپناه یافت و احتمال به استانبول یا انکارا انتقال یابد. یفگنی پریگوژن، مؤسس گروه خصوصی و نظامی واگنر گفت جلب زندانیان را برای جنگ در اوکراین باز کرده است. او روز 9 فوریه در پاسخ به درخواست یک رسانه روسی در شبکه اجتماعی نوشته است جلب زندانیان از طرف گروه خصوصی نظامی واگنر پر قد شد. این گروه از تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ اوکراین مشغول بود و شرطش این است که اگر تو نیم سال زنده مانند عفو می شوند. تا کنون جسد چندین زندانی توجیک را که در جنگ اوکراین کشته شدند با ولیدونشون در تاجیکستان سپردند. ظاهراً آنها رو نیز گروه واگنر به جنگ برده است. یک طفل را که در زیر ویرانه ها در ولایت حلبی سوریه به دنیا آمد نجات دادند. نجات بخشان میگویند نوزاد را زمان یافتند که هنوز ناف او با مادرش پیوست بود. نوار نجات او روز 7 فوریه در شبکه اجتماعی پخش شد. در آن مرد کودک نوزاد را از زیر خرابه ها بیرون آورده است. نوزاد بعد از 10 ساعت زلزله 6 فوریه پیدا کرده شد. نجات بخشان ناف طفل را بریده او را به شفاخانه افرین بردند. به گفته پزشکان وقتی دختر نوزاد را به بیمارخانه آوردند حرارتش 35 درجه و تنش پر از داغ و زخم بود، ولی در عموم حالتش خوب ارزیابی می شود. مادر نوزاد فوتیده است. با گفته پزشکان اگر کودک تا زمان زمین لرزه و تخریب شدن بناها تولد می شد احتمال از سردی زنده نمی ماند. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر پیشگیری از خطا و غلط در نام شرکت ها صاحب کاران پیش از ثبت نام نهاد خود از سنجش زبان گذرند. علیمجان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، روز 9 فوریه گفت کمیته اندوز پیشنهاد آنها را پذیرفته است.
همه بند قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در بعضی مرکزهای سودا و خدمت رسانی کشور رعایت نمی شود. اساسا در شهرهای مرکزی است.
کمیته زبان در برابر صاحبکاران در وزارت ادارههای دولتی نیز سنجش وضع رعایت زبان دولتی را گذرانده کمبودهای آشکار کرده است، ولی رئیس این نهاد از گفتن نام وزارت ادارهها و شرح نقص قانون زبان از سوی کارمندان آنها خودداری نمود. در سال 2022 از کان قمتور در قرغیزستان 17.3 تن طلا استخراج شده است. در این باره الماس بریکتباسف رهبر شرکت قمتور گولد کمپانی خبر داد. بریکتباسف گفت که شرکت در سال گذشته 32.1 میلیارد سوم انداز پرداخت است که این نشان داد نسبت به سال 2021 6.6% بیشتر می باشد. قبلا شرکت کانادایی گنترا کولد این کمپانی توسط شرکت فرعی قمتور گولد کمپانی با کارکرد کانی طلا قمتور قرغیزستان مشغول بود. در این کان سالانه تا 15-17 تن طلا استخراج می شد. قرغیزستان در کان 26% سهم داشت. ماه می سال 2021 حکومت قرغیزستان اداره کان را به اختیار گرفت. مردی را در نزد سفارت روسیه در پایتخت قرغیزستان دستگیر کردند. ماموران پلیس بیشکه گفتند او میخواست اقدام اعتراضی تشکیل کند. طبق اطلاع بخش قرغیزی رادیو آزادی، این مرد در نزد دیوار سفارت چرخ ماشین را آتش زده است. او گفته است 7 بار به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامه نوشت ولی جواب نگرفت. من حتی مراجعه ویدیویی کردم اما جواب ندادند. در دادگاه نویه 1 می بیشکه گفتند مرد 61 ساله است، او را در بازداشتگاه موقتی نگاه می‌دارند. سفارت روسیه قضیه را شرح نداده است. ساکنان قرغیزستان سال گذشته بعد از حمله مسکو به اوکراین در نزد سفارت روسیه در بیشکک چند بار اقدام اعتراضی کرده حمله را محکوم نمودند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اداره حالتهای فوق‌العاده ترکیه اعلان کرد که شماره قربانیان زلزله در این کشور تا صبح پنجشنبه به 12391 کس و تعداد زخمی ها به 62914 نفر رسید. در سوریه از کشف 3042 جسد از زیر ویرانه ها خبر دادند. شمار زخمی های زلزله در سوریه 5635 تن اعلان شد. به این ترتیب شمار عمومی قربانیان زلزله روز 6 فوریه در ترکیه و سوریه از 15000 نفر گذشت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. با توجه به خرابی های زیاد، مشکلی برطرف کردن ویرانی ها و باران های سخت و هوای سرد، انتظار می رود شماره قربانیان افزایش یابد. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا اعلان کرد که اتحاد اروپا در آغاز ماه آینده نشستی را برای جمع آوری یاری های بین المللی برای ترکیه و سوریه برگزار خواهد کرد. در حالی که سوریه زیر تحریم های بین المللی است، به قول کمیسر اداره بحران های اتحاد اروپا، دمشق بار اول از این اتحادیه کمک خواسته است. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در سوریه نیز خواهان فراهم کردن شرایط دسترسی به منطقه های آسیب دیده در شمال شرقی سوریه شد که در نظارت مخالفان رژیم بشار اسد است. تقریبا همه کمک های بشردوستانه برای مردم زلزله زده این منطقه سوریه از طریق یک گذرگاه از ترکیه فرستاده می شوند. یاری های بین المللی تا کنون از ده ها کشور به ترکیه فرستاده شده است. از جمله از طرف کشورهای اتحاد اروپا، آسیای مرکزی، آمریکا، چین، کشورهای حوزه خلیج فارس. با وجود حمله بدلیل روسیه و درگیری یک ساله، اوکراین 87 نیروی امدادی خود را به ترکیه ارسال کرد. سازمان جهانی تندرستی درباره پیامدهای زلزله اخیر در ترکیه و سوریه هشدار داد که 23 میلیون نفر از جمله حدود 5 میلیون کس از افراد آسیب پذیر و خطری جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس و بعضی از منطقه های آسیب دیده ترکیه تا به حال هیچ کمک نرسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روز چهارشنبه از هتای یکی از ولایت های زلزله زده در نزدیکی مرز با سوریه بازدید میکرد در پاسخ به تنقید ها گفت البته کمبود وجود دارد، غیر ممکن است که برای چنین فاجعه آماده باشیم. منتقدان حکومت رجب طیب اردوغان میگویند که روند کمک رسانی بسیار آهسته بوده، دولت از آمادگی های لازم برای چنین عملیات برخوردار نبوده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
بیشتر از 1000 زن توجیک سال گذشته در خانه های شوهران سابق خود مسکون شدند. اینها زنانی هستند که طلاق گرفتند ولی دادگاه قسمی از مالکیت شوهر را به آنها داده. زندگی در کنار شوهر سابق برای زن های توجیک چگونه است و راه حل در کجاست؟ جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایروه میکنم. ماهیره خولوا ساکن 37 ساله شهر دوشنبه 5 سال باز در منزل شوهر سابقش مسکون است. در حجره ای که 9 متر مربع مساحت دارد با 3 فرزند زندگی میکند. با نقل او زندگی در زیر یک بوم با شخصی که به قبل سایه هم دیگر را از دیوار میتراشن آسان نیست.
جا ندارم، جای سرشوی ندارم، ایجه ده هسته نمیمونم، با هم مسیطه یادی کشتم و همه هیوار اما کشون کشتگی برو مده رفته جا توری کرد. امشب میشه همه ایجه توری کرد، فقط همه خونه دسته داریم، تمام یه لامپچیکه داریم یه رازید کرد. بعد خونه راستی انگام برده سرشون همشون.
مهیره میگوید چوره دیگر ندارد، مجبور است در اونجا بیموند و برای حق خود و فرزندان مبارزه کند. در خانه والدان هم نمی گنجد. او معلومات عالی ندارد، زندگی خود و فرزندانش را با فراشی تامین می کند.
اولیک نمی رسانم خیلی خوردنی پشیدنی با هر حال یک تش بمگیرم با خیلی دیگرش با کل با برامدم خیلی پول می شوم همی بوده که نگاه کرده.
در یک سال گذشته بیش از 1000 زن توجیک به مثل ماهیره خولوا بر اساس حکم دادگاه ها در منزل شوهران سابق جایگیر شدند. مسئولان خدمات اجرای تاجیکستان گفتند نه در همه حالت جانب ها بعد از طلاق می خواهند با همسر سابق در زیر یک بام زندگی کنند. مقامات هم اعتراف می کنند که اجرای سند های دادگاه در این مورد آسان نیست. برنا سعید ولی زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان گفت
سوی ملکان اساسی نمی خواهند که نفری رو که طبق حال نومه سود نسبتش سند سودی وابسته به مسکون کردن برآورده شده است، سوی ملکان نمی خواهند که اون کس مسکون کرده شود.
سالهای اخیر موارد های اسمپوشی خانواده ها در تاجیکستان افزوده است و دادگاه های کشور نیز پر از بحث خانوادگی است. برخی به بازبینی کدکس منزل و اویله تاکید می کنند. رجب محبیب الله‌زاده کارمند وکالتدار حقوق کودک می گوید
زنهایی که بعد برایشان مصیبت های اولادی دویم در مسئله زیست مدیل زیست استقامتی مشکلی می داشتن، اینا هم یک خشن استفزیر هستن.
بر اساس قانون‌های تاجیکستان زن پس از گرفتن طلاق در صورت داشتن فرزند حق دارد در آن منزلی که همچون کلین وارد شده بود مسکون شود. طبق قانون‌های جاری طلبی آنها برای سکونت در خانه سابق شوهر خانه می‌شود، اما اکثرا روز و روزگاری تلخی دارند و گاهی با مثل ماهیره به آب و برق دسترسی ندارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر پیشگیری از خطا و غلط در نام شرکت ها صاحب کاران پیش از ثبت نام نهاد خود از سنجش زبان گذرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. علیم جان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 9 فوریه گفت کمیته انداز پیشنهاد آنها را پذیرفته است. رئیس کمیته زبان افسود که سند صاحب کاران که بر روزنه یگانه کمیته انداز پیشنهاد می شود جنبه مطابقتشان با معیارهای زبان دولتی اول در کمیته زبان و اصطلاحات سنجیده می شوند.
همه بند قانون جمهوری توزن در باره زبان دولتی در مرکز در بعضی مرکزهای سودا و خدمت رسانی کشور رعایت نمی شود. اساسا در شهرهای مرکزی است. شهر دوشنبه چطوری که من گفتم بعضاً به نظر می رسد در نوحیه شهر بختر و شهر خوجند ولایت سوخت.
برخی صاحبکاران و کارشناسان سنجش زبان را باز یک مانع در کار صاحبکاران می حسابند. کارشناس عبدمنان شیرعلیف گفت:
از سنجش زبان گذراندن همه صاحبکاران مبلغ و نیروی کاری زیاد طلب میکند که باید از حساب بودجه و از حساب صاحبکاران مبلغ گذاری شود، در حالی که خطاهایی که در نامگذاری کمیته زبان کشف میکند شاید 15% باشد. به نظر من پشت این پیشنهاد یک غریزه گرفتن درآمد اضافی می ایستد.
چون این اداره را در کمیته زبان به اساس خوانده تاکید کردند که هدف تنها اصلاح کردن است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته برای رعایت نکردن مقررات قانون زبان دولتی در تاجیکستان 78 پرونده ماموری ترتیب داده افراد گوناگون را 68000 سومانی جریمه بستند. کمیته زبان در برابر صاحبکاران در وزارت و اداره های دولتی نیز سنجش وضع رعایت زبان دولتی را گذرانیده کمبودی های نیز آشکار کرده است، ولی رئیس این نهاد از گفتن نام وزارت و اداره ها و شرح نقض قانون زبان از سوی کارمندان آنها خودداری نمود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو سال پیش در شهر دوشنبه مرکز خیرت تأسیس یافت که کتاب های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه می کند. فعالیت این مرکز در حال راه اندازی شد که نگرانی از سطح کتاب و کتابخانه در کشور زیاد است. درباره کار این مرکز صحبت داریم با عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خیرت. عبدالجلیل، تشکر که فرصت جدا کردید. من نخست میخواستم درباره کار مرکز خیرت به بینندگان ما معلومات بیشتر میدادید.
مرکز خیرت طولی دو سال میشود که سالی سوم است که مرکز خیرت به ترجمه و نشر آثار بدیعی، فلسفی و انگیزشی و یا به اصطلاح متیبتسیانی جهان مشغول است و تا به امروز در از همین سه بخش از زبان روسی، زبان انگلیسی و خط یگانه ما کتاب ها را به زبان تاجیکی ترجمه و تهیه میکند و تا به امروز دست ما دسترس خواننده گردانیدیم 24 نامگو کتاب و تا آخر سال نیت داریم و این تعداد را تا به 50 نامگو کتاب رسانیم.
در مسئله ترجمه یک نگرانی هم هست، چون برخی ها اما مواد ها رو به واسطه برنامه های اینترنتی از اونها به واسطه برنامه ترجمه گوگل برگردان میکنن به زبان تاجیکی که اون با ساختار جمله بندی تاجیکی در اکثر وقت موافق نمی بود. کتاب های شما از سوی کدام ترجمان ها برگردان کرده میشن؟
این گپا این حرفا البته هستند، بسیار برنامه‌ای هستند که طریق مثلا ترجمانی فرض کردیم با این برنامه‌ای کامپیوتری میتوانند کتاب رو ترجمه کنند، اما مرکز ما پوره یعنی ترجمه یک نظری امانت در ترجمه که میگویند پوره این امانت رعایت کرده میشود. گفته میتوانم که ما با اون نفرایی که امروز به ترجمه آثار کتاب‌های نشنمودی ما مثلا مشغول هستند بهترین ترجمان ها و دانندگان خطی ما و از جمله زبان معیار یعنی املای زبان امروزه خطی ما پر را مطابق نموده کتاب ها را میخواهیم، یعنی همون هدف و مقصدی مثلا ترجمان پر را رعایت میشود. مثلا کتاب الیف شفق چل قانون عشق را طالب شاه دولت مثلا تا به این روز زیاد کتاب ها را ترجمه کردند. کتابی الیف شفق را از زبان روسی یعنی سورک پرابی لووی ترجمه کردن. مثلا کتابی پاسخ کوتاه به پرسش بزرگ از استیوین هاکینگ را جاوید امینوف میگویند، یکی از دانندگان زبانی انگلیسی ما که بسیار در خارج هم تحصیل کرده و زبان انگلیسی را بسیار در سطح خوب میدانند، در سطح بسیار خوب میدانند، این کتاب را از زبان اصل مترجمه کرده، یعنی از زبان انگلیسی. و من فکر میکنم که مثلا ترجمان مستلیم زرفشان فر، مثلا کتابی گرگی دشتی، مثلا دی کتاب رو نشک ترجمه کردن که من کتاب رو نش میکنم، فکر میکنم همه اون نفرایی که امروز به ترجمه و تهی مرکزی خرد مشغول هستن، همه حرفه‌ای همه کسبی هستن، چون که کتاب این مثلا گویایی یا رادیو یا تلویزیون است که یه بار دیده رود، و این کتاب چیزی هست که در دست خواننده میستد و این یک مسئولیت بزرگ است که ما باید به نقص و به یک کمبودی این کتاب رو ترجمه کرد دست خواننده گردانیم.
تیراژ کتاب هایی که از سوی مرکز خرد چاپ می شوند چقدر است؟
بسیاری ها در اول گمان می کنند که مرکز خرد یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم، ما ضرور می دانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خرد از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم. به خاطر آنکه من در همین تجربه دو سال دیدم که جوانان ما واقعا تشنه کتاب های خوب و کتاب های خواندنی هستند و روز از روز صف خوانندگان از جمله کتاب های مثلا متیوچنی و انگیزشی می افزاید و مردم با یک اشتیاق زیاد میخوان که کتاب ها هرچی بیشتر منتشر شوند، کتاب های خوب منتشر شوند، تا اینکه همون یک خارجی که بود همون خارجی را پر کنند و به امروز هم قدمی زمان باشد.
آیا مرکز خرد تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان